أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم برخی در مسئله مربوط به شبهه مصداقیه اگر مخصص منفصل باشد قائل به جواز تمسک به عام شده اند. تا اینجا دو وجه و دو بیان برای جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل ذکر شد. البته وجه دوم که محقق اصفهانی اون رو فرموده بودند و به اون اشکال کرده بودند، گفتیم در واقع برمیگرده به همون وجه اول و روح وجه دوم همان وجه اوله، هرچند یه تفاوت‌هایی هم در بیان با وجه اول داره. لذا با اینکه اشکال محقق اصفهانی به وجه دوم را نپذیرفتیم و مورد اشکال قرار دادیم و با توجه به اینکه وجه دوم روحش همون وجه اوله، لذا اشکالی که میتواند وجه دوم را منهدم کنه همان است که محقق خراسانی فرمودند. پس تا اینجا دلیلی بر جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل وجود نداره. وجه سوم وجهی است که محقق عراقی ذکر کرده اند و البته اون را به شیخ انصاری نسبت دادند. حالا صرف نظر از این که این نسبت درسته یا نه، ببینیم اصل این وجه چیه و چگونه میخواد تمسک به عام را در این شبهات جایز کند و بعد اشکالی که خود محقق عراقی به این وجه داره و البته در ادامه محقق عراقی خودشون در این باره نظر دیگری دارند، یه تفصیلی دادند در مورد شبهات مصداقیه که حالا اون رو هم عرض میکنیم. ابتدا این وجه که در صدد اثبات جواز تمسک به عام می باشد را بیان بکنیم تا بعد برسیم به نظر خود محقق عراقی. ایشون دو مقدمه ذکر میکنه و اونگاه نتیجه میگیره جواز تمسک به عام را. مقدمه اول درباره فرق بین باب خاص و عام و باب مطلق و مقید. ایشون می‌فرماید فرق مهم این دو باب که حالا اینجا مورد نظره این است که وقتی خاص وارد می‌شود تنها دائره حکم عام را تزییق میکنه و موجب میشه حکم عام محدود بشه و دائرش تقلیل پیدا کنه. اما موجب تغییر موضوع عام نمیشه. وقتی مثلا لا تکرم الفساق من العلماء گفته میشود، این تنها تأثیری که داره دائره وجوب اکرام را محدود میکنه. تا حالا دائره وجوب اکرام موسع بود، اما با آمدن خاص این دائره مزیق می شود. اما به موضوع کاری نداره. مثلا تا حالا وجوب اکرام هم برای فاسق ثابت بود هم برای غیر فاسق، اما وقتی مخصص میاد حکم عام محدود میشه به علمای غیر فاسق. اما این دلیل عام یه موضوعی هم دارد که عبارت است از جمیع علما. این موضوع مزیق نمی شود. قبل از تخصیص جمیع علما موضوع عام بود، بعد از تخصیص هم موضوع عام عبارت است از جمیع علما. بعد ایشون تشبیه میکنه تخصیص عام را به جایی که هیچ تخصیصی هم در کار نیست، لکن بعضی از افراد و مصادیق عام معدوم بشن. مثلا اگر فرض کنید گفته شود اکرم العلماء یا اکرم جمیع العلماء و هیچ تخصیصی هم در کار نباشه، اما یه تعدادی از افراد عالم فوت کنن از دنیا برن، همانطوری که فوت و موت برخی از افراد موضوع تأثیری در موضوع ایجاد نمی کنه، این باعث تزییق موضوع نمیشه. اینجا نمیگن حالا چون بعضی از افراد از دنیا رفتن پس موضوع عام مزیق شده. اینجا هم همینطوره، وقتی خاص میاد ورود خاص موجب تزییق دائره موضوع عام نمیشه، بلکه تنها کاری که میکنه این است که حکم عام را محدود و مزیق میکنه. حکمی که تا به حال برای همه افراد و مصادیق عالم و علما ثابت بود محدود میشه به خصوص عالمان غیر فاسق. اما در باب مطلق و مقید این چنین نیست. وقتی دلیلی مقید می شود دائره موضوع مزیق می شه. مثلا اگر ابتدا گفته شده اعتق رقبتن و این دلالت بر وجوب عتق همه رقبات مثل رقبه مؤمنه و کافره داشته، لکن بعد گفته شده لا تعتق الرقبت الکافره، وقتی این تقیید ایجاد میشه این موجب میشود که خود موضوع دیگه بر اطلاق خودش باقی نمانه، چون کشف میکنه از این که منظور از رقبه در جمله اول فقط رقبه مؤمنه بوده، پس موضوع به واسطه تقیید مزید میشه. به عبارت دیگه در باب عام و خاص فقط حکم مزید میشود دون الموضوع، اما در باب مطلق و مقید هم حکم مزید میشود هم موضوع. این فرق عمده این دو بابه. بعد ایشون یه مؤیدی هم برای این مسئله ذکر میکنه، یه شاهدی هم برای اختلاف این دو باب ذکر میکنه. میگه شاهد این که این دو باب با هم متفاوتند این است که در باب مطلق و مقید همه بر این عقیده هستند که تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه دلیل مقید جایز نیست. اونجا همه تسالم دارند بر عدم جواز تمسک به مطلق در شبهات مصداقیه، لکن در باب عام و خاص اختلاف صورت گرفته. برخی قائلند به عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص، و برخی هم قائل به جواز تمسک به عام شدند. خود این اختلاف و نزاع در باب عام و خاص و اتفاق و تسالم در باب مطلق و مقید بهترین گواه و شاهد بر این که بین این دو باب فرق وجود داره. اگر اینها مثل هم بودن و اختلافی بین این دو باب نبود، خب معنا نداشت در یک باب اتفاق نظر باشه در باره تمسک به عام در شبهه مصداقیه و در باب دیگر اختلاف نظر باشه. این مقدمه اول. وقت ایشون میگه منشأ این مسئله هم اینه، اینکه شما میبینید در باب مطلق و مقید همه قبول دارند که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. به این دلیل است که تقیید باعث انقلاب موضوع اما هو علی نمی شود، در حالی که تخصیص موجب انقلاب و تغییر موضوع اما هو علی هست. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که ما دو نوع شبهه داریم، یه شبهه حکمیه و یک شبهه موضوعیه. اگر شبهه حکمیه باشد، این بدان جهت است که ما در عنوانی که در دلیل عام ذکر شده با اون چه که در حکم آمده منافات میبینیم. یعنی چی؟ دقت بکنید. میگن اگر مثلا مولا بگوید اقیم الصلاة، نماز بخونید، بعد این دلیل را تخصیص بزنه به این که در پوست حیوان نجس نماز نخوانید، یعنی به این دلیل استثناء می کند، به واسطه این دلیل استثناء می کند امر عقیم، به اصطلاح امر عقیم، از امر عقیم الصلاة نماز در پوست حیوان نجس. حالا اگر فرض کنید یه حیوانی متولد بشود از یه حیوان نجس العین مثل کلب و یک حیوان پاک و طاهر مثل غنم، اینجا خب ما در طهارت این حیوان متولد شده شک میکنیم که آیا پوستش نجس یا نجس نیست. آیا میتوانیم با پوست این حیوان نماز بخوانیم یا نه؟ خب این شبهه ایست که در حکم پیش آمده و در حقیقت شک در منافات یه عنوانی است که برای حکم عام ذکر شده، یا به تعبیر یا مثال دیگر که عرفی بخوایم بزنیم، مثلا فرض بفرمایید مولا گفته اکرم کل عالمن، ما شک میکنیم که آیا عنوان نحوی نسبت به اکرم کل عالمن و عنوانی که در اون دلیل اخذ شده با هم منافات دارن یا ندارن، یعنی آیا نحوی هم عالم هست یا نیست. این شبهه حکمی است. گاهی شبهه موضوعی است، یعنی ما اصل منافات عنوانی که در حکم عام اخذ شده با یک عنوان دیگر را قبول داریم. مثلا می دانیم این شخص عالم نحوی است و ببخشید می دانیم نحوی عالم محسوب نمیشه، عنوان عالم به نحوی اطلاق نمیشه، لکن ما شک داریم در این که این فرد نحوی هست یا نیست، یعنی به تعبیر ایشون شک در ثبوت المنافی است. در شبهه حکمی شک در منافات، در شبهه موضوعی شک در منافی که آیا این فرد نحوی محسوب می شود، چون اگر نحوی محسوب بشه با عنوان عالم منافات داره، اگر نحوی محسوب نشه با عنوان عالم منافات نداره. خب اصالت العموم در حقیقت وقتی جاری می شود حکم را برای همه افراد ثابت میکنه و نفی هر دو شبهه میکنه. این خاصیت اصالت العمومه، هم نفی شبهه حکمیه میکند، یعنی ما در مثال اول که شک در منافات عنوانی مثل عنوان نحوی با حکم عام داریم و مثلا شک داریم که آیا وجوب اکرام شامل عالم نحوی میشه یا نمیشه، با اصالت العموم وجوب اکرام رو ثابت میکنیم. دقت کنید شبهه حکمیه در حقیقت به این معناست که ما بین عنوانی که ذکر شده با حکم عام منافات ببینیم. شک داریم وجوب اکرام شامل عالم نحوی هم میشود یا نه. اینجا با اصالت العموم وجوب اکرام را در مورد این عالم نحوی ثابت میکنیم. همچنین با اصالت العموم ما شبهه موضوعیه را میتوانیم نفی کنیم. یعنی وقتی شک داریم آیا این فرد نحوی محسوب میشه یا نه، چون اگر نحوی محسوب بشه از عموم اکرم العلماء خارج، اگر محسوب نشه داخل در عموم اکرم العلماست. با اصالت العموم این شبهه را هم برطرف میکنیم، اکرام این فرد واجب میشه. خب حالا شما یه عامی رو در نظر بگیرید، نتیجه‌ای که ایشون از این دو مقدمه میخواد بگیره اینه، میگه یه عامی رو در نظر بگیرید، بعد وقتی خاص وارد میشود اینجا در حقیقت که انما دو تا شبهه داریم، یه شبهه حکمیه داریم یه شبهه موضوعیه. آمدن عام باعث میشه، آمدن خاص باعث میشه با دلیل عام در حجیتش نسبت به شبهه حکمیه مزاحمت پیدا کنه. اکرم العلماء وقتی به دنبالش لا تکرم الفساق منهم میاد، این موجب می شود وجوب اکرام نسبت به فاسقان از علما آسیب ببینه. این دلیل خاص با حجیت عام نسبت به شبهه حکمیه مزاحمت میکنه و برای اون مشکل درست میکنه. اما در مورد شبهه موضوعیه دیگه دلیل خاص چنین قدرتی نداره. یعنی اگر ما مثلا فرض کنیم میدانیم عالمان نحوی واجب الاکرام نیستن، این به دلیل خاص ثابت شده، چون حجیت عام را نسبت به این جهت مخدوش کرده، اما نسبت به فرد مشکوک که ما نمیدونیم این فرد مصداق نحویین است که از عام خارج شده باشد یا مصداق نحویین نیست، اینجا خاص نسبت به این شبهه موضوعیه دیگه مزاحمت نداره. لذا یبقى العام علی حجیته. پس در این فرد مشکوک ما میتوانیم به عموم عام تمسک کنیم. این دلیل محقق عراقی برای اثبات جواز تمسک به عام در شبهات مصداقی است. بعد ایشون یه ادعایی رو مطرح میکنه و از اون پاسخ میده، میفرماید وقد یدعا، ادعا رو مطرح میکنه، بعدش هم میفرماید و تدفع هذه الدعوا، این دعوا و ادعا دفع میشه. حالا ببینیم، یعنی در حقیقت یه انقلت و قلت مطرح میکنه. اون اشکال و ادعا یا توهم چیه؟ میگه ممکنه کسی اینجا ادعا کند که در شبهات موضوعی مولا نمیتواند نقش آفرینی بکنه، چون اساس شبهات موضوعی ریشه در خارج داره، منشأ شبهه موضوعی به امور خارجی برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه شخصی به نام زید در خارج وجود داره، ما نمیدانیم این شخص آیا نحوی هست یا نیست، ما نمیدانیم این شخص فاسق هست یا نیست. خب منشأ این اشتباه و شبهه در موضوع و مصداق امر خارجی است. اما مولا و متکلم، حالا ما نسبت به موالی عرفیه داریم میگیم، نه شارع که به همه امور واقف و عالمه، مولا نسبت به امور خارجی جاهله. کاری به امور خارجی، چون کاری به امور خارجی نداره، لذا خیلی هم نمیدونه. اون از احوال اشخاص که اطلاع نداره، و حتی جهل مولا نسبت به امور خارجی چه بسا بیشتر از عبد باشه. لذا رفع این جهل به دست مولا نیست. این دو نیست که مولا وظیفه داشته باشه ریشه های اشتباهات خارجی را از بین ببره، چون اصلا اطلاعی ندارد، و یا دقیقتر اگر بخوایم بگیم جهلش از عبد بیشتره، لذا چگونه میتواند رفع جهل بکند از عبد؟ خب حالا با توجه به این جهت که عبد و مولا در مورد امور خارجی جهل دارند، همانطوری که عبد نمیدانه آیا این زید فاسقه یا نه، مولا هم نمیدانه، لذا نمیتونه متصدی رفع جهل بشه. اگر ما اصالت العموم رو جاری کنیم در مورد شبهات مصداقیه و افراد خارجی، این معناش اینه که به مولا نسبت دادیم مولا وقتی که این حکم را صادر کرده حتی این فرد را هم اراده کرده، اون مشمول اراده مولا قرار گرفته. مولا در صورتی میتونه اینجا این فرد را اراده کرده باشه و داخل در دائره حکم خودش آورده باشه که بتواند تشخیص دهد امور خارجی را و در اون دخالت کنه و جهل نسبت به اون را برطرف کنه، در حالی که اساساً مولا خودش نسبت به این امور جهلش بیشتره. حالا اگر بخوایم این بیان را در مورد شارع هم بیان بکنیم دیگه نمیگیم او جهلش بیش از مکلفه، ولی اینو میتونیم بگیم که این اصلا از شؤون مولا نیست. حالا ولو مولا هم جاهل نباشه، این رو بدانه، ولی این لیس من شؤون المولا رفع جهل نسبت به شبهات موضوعیه، از شؤون مولا نیست تا بخواد وارد بشه و همه افراد حتی افراد مشکوک را اراده بکنه و حالا ما با اصالت العموم بخوایم اثبات کنیم اراده مولا به همه حتی این فرد مشکوک تعلق گرفته. پس نتیجه این ادعا اینه که ما نمیتونیم در شبهات موضوعیه اصالت العموم جاری کنیم، نمیتونیم در شبهات مصداقیه به عام تمسک کنیم. این اشکالی است که ایشون اینجا مطرح میکنه و از اون جواب میده. اونجا فرمود وقد یدعا، حالا میفرماید که این دعوا و این توهم قابل دفعه. پاسخی که ایشون اینجا میدهند چیه؟ میگه که درسته مولا شأنش این نیست در امور خارجی و مصداقی دخالت کنه و یک به یک اینها رو در نظر داشته باشه و در صدد رفع جهل از مکلفین باشه، حالا یا از باب این که خودش جاهلتر از دیگرانه یا از باب این که اساساً شأن او این نیست. کثرت مصادیق مشتبه باعث میشه اصلا مولا نتواند نسبت به یکایک که این شبهات رفع جهل بکنه، اما میتواند یک کاری بکنه، یعنی طرق و اماراتی را نصب کند که به وسیله اون طرق و امارات جهل مخاطبینش برطرف بشه. این کاری که میتونه بکنه، درسته که شأنش رفع جهل در مصادیق نیست، درسته که ممکنه اصلا نتوانه این کار رو بکنه، اما میتونه یه راه‌ها و طرقی رو قرار بده که به وسیله اون طرق جهل مخاطبینش برطرف بشه. مثلا فرض بفرمایید که یه راه همین اصالت العموم، مثلا همون روشی که اغلا دارن، حداقل برای رفع تحیر مخاطبین میتونه یه از طرقی رو قرار بده که تکلیف اینها رو در مقام عمل معلوم بکنه، به حسب ظاهر بدانن چه کار باید بکنن ولو واقعا هم معلوم نباشه. این وجه سوم برای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقی است. خب اینو مرحوم عراقی عرض به حضور شما هم در نهایت الافکار بیان شده به از ایشون، نهایت الافکار جلد 2 صفحه 519 و هم در مقالات الاصول جلد 1 صفحه 149. خب حالا این وجه ببینیم آیا قابل قبوله یا نه، و اونچه که محقق عراقی اینجا فرموده درباره این وجه تمام یا نه. فقط توجه داشته باشید ببینید محقق عراقی بعد از بیان این وجه، چون حالا تا حالا هنوز اشکال ایشون رو ما به این بیان ذکر نکردیم، اصل دلیل جواز تمسک که به عام را ایشون بیان کرده، بعد خودش در ادامه می‌فرماید هازا ولکن الحق عدم و حجیت العام فی الشبهة الموضوعیه فی الجمله. ایشون یه بیان دیگری ذکر میکنه برای عدم حجیت عام و عدم جواز تمسک به عام در شبهات موضوعیه. خودش نظرش اینه که تمسک به عام در شبهات موضوعیه جایز نیست، البته یه تفصیلی میده در مسئله، لذا نظرش اینه که تمسک به عام در شبهات موضوعیه در یه صورت جایزه، در یه صورت جایز نیست. اون بیان ایشون در حقیقت یه اشکالی هم به این وجه محسوب میشه، دقت میکنید؟ یعنی مثل آقای آخوند که در مقابل وجه اول که گفتیم ایشون دلیل اقامه کرد بر عدم جواز تمسک به عام که هم اشکال محسوب میشد نسبت به دلیل قائلین به جواز، و هم عرض به حضور شما حداقل یه بیانی بود برای عدم جواز. حالا خود ایشون نظرشون رو ما بعد عرض میکنیم در این باره. خب پس که انه کلام محقق عراقی دو بخش داره، بخش اولش همینی بود که عرض کردیم که چرا و به چه دلیل تمسک به عام جایز از دید بعضی، حالا ایشون به شیخ انصاری نسبت داده ولی بالاخره این یه بیانیه برای جواز، اما خودشون که قائل به عدم جوازن یا حداقل فی الجمله قائل به عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه هستن یه بیانی دارن که حالا اون بیان رو هم باید عرض بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم انشاءالله. نهایت الافکار جلد 1 جلد 2 صفحه 519، مقالات الاصول جلد 1 صفحه 149. الحمدلله رب العالمین.